منم میخوام یه رکوردی رو بگم به شما.
خب
در 31 فیلم حاضر در بخش 33 فیلم حاضر در بخش فیلم های ایرانی که 31 فیلمش در بخش مسابقه است و فیلم سازان اول و حرفه‌ای با هم رقابت میکنن، 21 آهنگساز برای این 31 فیلم
21
آهنگ ساختن، موسیقی متن ساختن. خب جالبه که در این بین مسعود سخاوت دوست پرکارترین بوده با ساخت موسیقی متن برای 4 فیلم: سقف، سرزمین فرشته ها، قمارباز، کارواش، پل. شد 5 فیلم، اشتباه شمردم، 5 تا فیلم شد. بعد از مسعود سخاوت دوست، حبیب خزائیفر برای 3 فیلم موسیقی متن ساخت، این دفعه 3 درسته: جانشین، تقاطع نهایی و نیمه شب. ستار اورکی، رقص باد و قایق سواری در تهران 2 فیلم رو داره. کارن همایونوفر، حاشیه و غبار میمون 2 فیلم رو داره. سهراب پورناظری، آرام بخش و زنده شور رو آورده. حامد ثابت، پرواز و خواب رو آورده. حسام ناصری، اردوبهشت و غوطه‌ور رو آورده. و سایرین که هر کدومشون 1 فیلمه هستن. گفتم به هر حال شاید جذاب باشه.
فرزند آقای مجید انتظامی هم برای فیلم،
بله بله بله، ایشون 1 فیلمه هستن دیگه در این جشنواره. محمد رضا فرجی، مدیر پخش و اکران جشنواره 44، با اشاره به این که اکران شهرستان‌های جشنواره فجر از 15 بهمن آغاز شده، گفته که 58 شهر میزبان آثار جشنواره هستن. ایشون گفته که 58 شهر در استانهای مختلف اومدن و از روز 15 بهمن این فیلم ها رو در واقع
به سینماهای شهرهای مختلف هم رسیدگی شد قبل از برگزاری جشنواره.
بله بله، البته آقای شهرزاد، من خبرها رو پیگیری میکردم، عمده سینماهایی که میزبان جشنواره در مراکز استانها هستند، عمدتا پردیس‌های سینمایی تازه ساز هستند و حالا شاید کیفیت نور یا پخش یا صدا در واقع درست شده. دیروز در همین رادیو ایران گفتیم که به خاطر آتش سوزی رخ داده در بازار جنت در منطقه جنت آباد، قرار شده بود که پخش فیلم های جشنواره در پردیس سینمایی نیایش متوقف بشه. آقای فرجی این خبر رو دادن که از امروز مجدداً، بله، از سر گرفته شده بخش فیلم های جشنواره.
خیلی متشکرم مصطفی محمودی، تا بخش دیگر و فرصتی دیگر.
حتما.
اجازه بدین بخشی رو بشنویم با هم درباره فیلم سینمایی مارون به کارگردانی امیر احمد انصاری و بعد در موردش صحبت می‌کنیم.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند. فیلم سینمایی مارون نخستین فیلمی بود که امروز در جشنواره 44 فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمی به کارگردانی آقای امیر احمد انصاری و درباره زندگی شهید هدایت الله طیب. درباره این فیلم آقای انصاری اینچونی میگن:
ببینید، اینه که یک کسی هم نخبه علمی بوده در سال 1976 که دوستان اینو توجه نمی‌کنن، یعنی در زمان پهلوی بورسیه شده، رفته دانشگاه تالاهاسی فلوریدای آمریکا، مهندسی کشاورزی خونده، یعنی یک نخبه علمی بوده و بعد میاد میتونه توی عملیات نظامی هم موفق بشه، یعنی یک نخبه نظامی هم بوده. خب ترکیب این دوتا قطعا یک ترکیب جذاب میده به آدم.
چقدر از قصه هایی که در فیلم شما دیدید مبتنی بر واقعیت بوده؟ چقدرش با تخیل فیلم ساز همراه شده؟
معمولا توی قصه های اینطوری درصد تخیل واقعیت رو که بخوایم با دراماتیزه بگیم نمیتونیم اینجوری اصلا تفکیک کنیم. میتونیم بگیم قسمت های از زندگی ایشون رو ما دراماتیزه تر کردیم.
برای ساخت لوکیشن ها و در واقع فضاهای فیلم برداری این فیلم چه مسائلی پیش روی شما بود و در نهایت به چه جنبندی هایی رسید؟
خب ببینید، ساخت به نظر تو سال 1979 امریکا تو ایران آسونه؟ چیزی که خیلی بهش باید توجه بشه اینه که اینجا ما صدها هنرور داریم، مثلا توی دانشگاه، که باید تمام لباساشون دوخته بشه، در سکانس بعدی تمام لباساشون عوض بشه. چون ما لباس 1972 آمریکا رو تو ایران نداریم. با تعداد بسیار زیادی هنرور داشتیم که پیدا کردن این همه هنرمند آسیایی، مثلا چینی و سیاه پوست، رنگین پوست، چه میدونم ارمنی، فرانسوی، خب بسیار سخته که بتونن با زبانهای مختلف حرف بزنن دیگه. حالا تازه ما همه این تلاش رو کردیم، بسیار دوستان تو باورپذیریش میگن ما مشکل داریم، واقعا ساخت سختی بود.
کجا فیلم برداری کردیم؟
ما توی شمال ایران، گیلان، توی انزلی، توی تالش، توی پرسر، توی رودبار. فرید کمک کن دیگه، کجا فیلم برداری کرد؟ توی شهریار، توی ربات کریم، توی ونک، توی شمرون، توی کامرانیه، توی فرمانیه، توی شهرک غرب، توی هر جایی که شما فکر کنیم ما فیلم برداری کردیم.
فیلمو کی رسوندیم به جشنواره؟
دهم.
ممنونم از شما.
شکرم. خدا.
آقای مهدی صاحبی تهیه کننده.
قصه شهید هدایت الله طیب چطور به شما پیشنهاد شد در ابتدا؟
خب من شهید طیب رو واقعا نمیشناختم. از طریق بنیاد روایت این شهید به من معرفی شد و اصرار داشتن که خب چون ایشون در عملیات فتح المبین شهید شده بود اون داستان رو روایت بکنه. اما من وقتی که درباره این شهید تحقیق کردم، شاید پژوهشی که انجام دادم چند ماه طول کشید، من خب ایشون مهندس کشاورزی در دانشکده کشاورزی فلوریدا داره تحصیل میکرده اونجا و در آمریکا، و از اون جهت دیدم که در همون تاریخ شرکت هایی که روی بذرهای عقیم کار میکردن، بر روی محصولات تراریخته کار میکردن، شرکت های چند ملیتی تو این زمینه فعال شده بودن. من تحقیقاتی کردم، دیدم شهید هم در این زمینه دغدغه هایی داشت و این داستان رو بردم به سمت یک موضوعی که به درد همه مردم بخوره و کهنگی نداره و حتی از اون دوران الان این موضوع بروزتر هست تو این زمینه.
آنچه که منتقدان درباره این فیلم میگن یک دوگانگی داره، یعنی تا یک بخشی که در آمریکاست میگذره، که البته در ایران گفتید فیلم برداشت شده، و بخش دومش صحنه های جنگیش. چرا همه بخش زندگی ایشون رو خواستید انجام بدید؟
منم هم‌عقیده هستم به منتقدین. به هر حال من خودم دوست داشتم داستان رو در آمریکا تمومش بکنم، و وقتی که اون اسناد رو به دست میارن دیگه داستان من تموم میشه. دوستان گفتن فضایی از ایران هم داشته باشیم، چون ایشون به هر حال یک کار بزرگ دیگه که انجام داده بود این بود که تحصیل و شرایط اونجا رو رها کرده بود، اومده بود به جنگ، و این چیز کمی نیست برای جوانی که اون تو اون مقطع دست و پا میزنه بره فضای آمریکا اونجا تحصیل کنه، اما یه فردی این شرایط رو رها میکنه. دیدم ایده خوبی هست و این رو به کار اضافه کردم.
آقای دکتر میثم ابوالقاسمی، درود بر شما، خوش آمدید به موج سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی. حضرت عالی و خسته نباشید میگم به شما، مهمان عزیز برنامه، و عوامل پشت صحنه که در این چند روز واقعا حسابی خسته شدید و گل کاشتید.
خیلی متشکرم. مارون رو دوست داشتید یا دوست نداشتید؟
والا مارون نه. از اون دسته فیلمایی بود که تحملش تا آخر سخت بود.
چرا؟
فیلم قرار بود که بر مبنای واقعیت باشه و بر مبنای زندگی شهید هدایت الله طیب باشه، منتها موضوع فیلم به نظرم عوض شد وسطش و بیشتر درباره اهمیت زنجیره غذایی، بذرها و کشاورزی و در واقع استقلال مواد در واقع مورد نیاز کشور بود.
و دو فصل هم داشت. به نظر من فصل اول واقعا کشش لازم رو پیدا نکرد.
خب انقدر فیلم‌های خوب آمریکایی اومده هست در این جور موضوعات که خب اگر می‌خوایم بس اون رو بسازیم باید خیلی بهتر بسازیم، نه اینکه حالا تکلیف فیلم خودش مشخص نباشه.
آقای تغیزاده، فصل خارج ایران و فصل داخل و دفاع مقدس و اینها، کدوم به نظر شما اصولا باور پذیرتر بود؟
هیچ کدوم. ببینید در مورد مارون نه تنها فیلمی که خوبی نیست، بلکه اصلا اصولا لازم به نظرم توی جشنواره هم نباید می اومد. یعنی جزء اون فیلم‌های خیلی ضعیفیه که اصلا نه مخاطب رسانه‌ای داره، نه منتقد داره، نه مخاطب عمومی داره، صرفا یه ادای دینیه یا یه سفارش دهنده میاد یه سفارشی میده و من نمیدونم واقعا کی میخواد اینجور فیلم
ببینه و چه نتیجه‌ای داره.
و مهمتر از اینی که ببینید ما سوژه که مشکل نداشته، یعنی ما بله. یه شهید، یه نخبه علمی، بله. یه مبارز سیاسی داشتیم به نام هدایت الله
که
خیلی ها نمیشناسه، یه چهره ناشناسی بوده و این یه فرصتیه. و چون ما درباره هر سوژه که چند بار فیلم نمیذازیم بگیم حالا بعدی میاد درستش کنه،
دیگه حالا دوباره درباره
این دیگه تموم شد دیگه، سوخت دیگه. الان ما یه سوژه بسیار، یه نخبه علمیمون سوخت و دیگه هیچ فرصتی نداریم که به خاطر اینکه یه فیلمساز نابلد اومده این فیلمو ساخته.
و صحنه‌های پرتحرک هم نجاتش نمیده میگی؟
صحنه‌های پرتحرک اصلا ببین وقتی شما داستان رو متوجه نشی، وقتی هی از این شاخه به اون شاخه به وقتی اصلا یه ساختاری نداشته باشه قصه، نتیجهش میشه که این همش یه سری زد و خورد، یه سری کار کلیشه‌ای، یه سری چیزایی که فقط برای یه جلب نظر موقتی مخاطب به کار میده.
همینطوره. خیلی متشکرم از محمد تقی‌زاده عزیز، تا روزها و برنامه‌های دیگر که نقدهای شما رو میشنویم. متشکرم. خب با هم شروع میکنیم نقد و بررسی یک فیلم دیگر رو به اسم دختر پری خانم. یه بخش رو بشنویم برگردیم.
دختر پری خانم به کارگردانی علیرضا معتمدی با فضایی واقع‌گرایانه و ریتمی متعادل نشون میده که سینما میتونه آینه ای از زندگی روزمره و روابط انسانی باشه.
والا این سومین فیلم آقای معتمدیه و من حالا هم فکر کنم هر دو فیلم قبلیشون رو دیده بودم، هم به نظرم میرسه که فضای خاصی دارن که واقعیت و سورئال و فانتزی و تاریخ و همه این چیزها رو با هم دیگه ترکیب میکنن و این هر فیلم از هر فیلم قبلی به فیلم بعدی دوز همه اینها بیشتر میشه و احتمال زیاد با یک بار دیدن نمیتونه آدم قاطعانه بگه، ولی من شخصا با این جور فیلم ها خیلی ارتباط برقرار نمی کنم. راستش میتونه سینما باشه، ولی سینما برای من چیزیه که بتونه واقعی رو ثبت بکنه، بتونه نکته اخلاقی رو بگه، چیزی برای من داشته باشه که من وقتی ازش خارج میشم. این فیلم نه اینکه نداشته باشه، ولی اینقدر همه یه چیزهای مختلف رو با هم قاطی میکنه واقعا با یک بار دیدن من نمیتونم و از اساس با این جور فیلم ها ارتباط برقرار، یعنی حتی واضح تر از این هم بگوید من با این شکل از فیلم ها ارتباط برقرار نمی کنم. من سینمای داستانگوی رو بیشتر دوست دارم.
خیلی ازت ممنونم. بازگشت مرضیه برومند پس از 16 سال در کنار بازیگران جوان و تازه نفس، دختر پری خانم رو به یکی از آثار پرتوجه در 44مین جشنواره فیلم فجر تبدیل کرده. با روایت روابط انسانی و چالش‌های زندگی روزمره مخاطب رو به تعامل و همراهی با شخصیت‌ها دعوت می‌کنه. یه تجربه سینمایی واقع‌گرایانه و تأثیرگذار که آیا بعد از پایان هنوز در ذهن مخاطب موندگاره؟
در درجه اول یعنی یه وقتی نامه از این نقطه شکل گرفته که من در واقع سرگرم جمع جور کردن و ساختن و به هم پیوستن تکه های از وجود خودم هستم، حالا اگر تعبیر درستی باشه.
علیرضا معتمدی، کارگردان.
در جستجوی معنا دادن و در واقع زندگی های خودم هستم. دو فیلم قبلی یه خود جنبه های اتوبیوگرافیک داشتن. فیلم اولم رضا درباره تنهایی بود که در اون زمان در واقع احساس میکردم، ناگهان رها شدن و تنها موندن. فیلم چرگری رو میکنی درباره از دست دادن چیزی بود که تو همه تلاش تو برای حفظش کرده بودی. من زمانی که فیلمو میساختم یه روز متوجه شدم که به چه دلیل سراغ ساخت این داستان رفتم. من مادرم در سنین خیلی جوانی از دست دادم و این تروما در این حادثه تصادف مادرم خود شد. من 22 سالم بودم، مادرم 43 سالش خود را آمد شد. این خیلی برای من ترومای وحشتناکی بود و چندین بارم به سمتش رفتم که یک چیزی در واقع در بارش بنویسم یا بسازم. این حالت درمانی در واقع وقتی اتفاق میفته که شما اون مشکل خودتون رو در واقع تبدیل به یک نوشته، به یک داستان، به یک فیلم بکنید و اونو از در واقع از بیرون ببینید، از خارج از خودتون ببینید. در زمانی که فیلم رو می‌ساختم فهمیدم که انگیزه ای که من به سمت نوشتن این قصه رفتم این بود که من در همه این سالها نیاز داشتم که یه نفر بیاد به من بگه که مادرت یه روز ممکنه دوباره برگرده و زنده بشه. و شاید یعنی احتمالا قطعا دلیل نهفته و ناخودآگاه ساختن این قصه این بود که این جمله رو در واقع خودم به خودم بگم یا به کسایی که نیاز دارن بشنونش.
بخش رو درباره فیلم دختر پری خانم شنیدید که علیرضا معتمدی ساخته بود. یک منتقد عزیز به ما پیوستن، جناب آقای احمد محمد اسماعیلی، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
ممنون از دعوتتون و سلام، خسته نباشید.
به نزدیکتر
بینندگان برنامه موج سیمرغ میگم.
بله، هم شنونده داریم در واقع و هم بیننده از رهگذر برنامه کاربردی ایران صدا یا وبلاگ رادیو ایران. دوستان میتونید این برنامه رو تماشا کنید. آقای محمد اسماعیلی گفتن که من چون از فیلم خوشم آمده دوست دارم در موردش صحبت بکنم، درسته؟ خب حالا بشنویم.
این دوست داشتن فیلم دلایل مختلفی داره. به نظر من علیرضا معتمدی جزو محدود کارگردانان مؤلف سینمای ایرانه. مؤلف از این جهت که سه فیلمی که تا حالا ساخته تم و موتیوهای نامشای تکرار شونده توش داره. حالا میتونه ارتباط با دیگران، تنهایی آدما، مواجهه با دنیای اجتماعی پیرون که باعث انزوا و خلوت‌گزینی شخصیت اصلی فیلم میشه.
خب فیلم قبلی چیا بودن؟
فیلم قبلیش که رضا بود اولین فیلمش بود که تقریبا میتونم بگم اتوبیوگرافی بود. قهرمان اصلی آدم میونسال اصفهانی مثل خود علیرضا معتمدی هم که همون اصفهانیه. و فیلم دومش هم چرا گریه نمیکنید همین رویکرد داشت، یه آدم تنهایی که برای مرگ برادرش نمیتونه گریه کنه. اونم به واسطه همین زاویه‌ای که تو زندگیش رخ میده، یه چالشی که تو زندگی رخ میده، با دنیای بیرون سعی میکنه فاصله بگیره، درست مثل قهرمان همین فیلم دختر پری خانم.
ما با یک جهان شخصی خیال انگیز طنزآمیز بی مسئله روبرو هستیم به نظر من تو این فیلم. حالا این بی مسئلگی البته میتونه امتیاز نباشه ولی ویژگی هست. جهان شخصی، خیال انگیز، طنزآمیز و بی مسئله. نظرتون چیه؟
به خاطر همینه فیلمو یا کسی دوست داره یا بدش میاد. میونه نداره. آدمایی که تجربه زیست نوعی تجربه کرده باشن میتونن با فیلم ارتباط برقرار کنن، ولی آدمایی که با این فضا بیگانه باشن از فیلم ممکن خوششون نیاد.
با کدوم فضا؟
با فضای تنهایی آدما، آدمایی که درونگرا هستن، اهل مطالعه هستن، تعمق هستن، با آدمای عادی فرق میکنن. مثلا میتونیم فیلمای وودی آلن رو مثال بزنیم. چه نشد گرفته از تجربه زیست شخصشه در مواجهه با آدما جنس مخالف.
خب آقای دکتر ابوالقاسم،
من برای فیلم پری دختر پری خانم احترام قائلم. فیلم خوبی بود، خوش ساخت بود. از نظر محتوایی فیلم به دنیای مدرن و روشنفکری حمله می‌کرد.
کجا همچین برداشتی کردین؟
ببینید اون جایی که اون دختر اون
خواب
رو درخشان رو گذاشت روی سرش، در واقع نماد منورالفکری بود، گذاشت روی سرش، پایبند نبود به زندگیش، عاشق نبود.
رو سر مادر پس نماد چیه؟
تقدس. تا آخر فیلم فقط مادر نماد تقدس داشت، مثل همین نقاشی‌هایی که شما تو کلیسا می‌بینید دور سرشون یه حباب مانندی هستش. و کی مسئله حل شد؟ ببین دنیای مدرنشون اینجوری بود که گوسفند رو می‌آوردن برای حمایت از محیط زیست، شب کبابش می‌کردن، همونو می‌خوردن. هیچ احساس و عاطفه‌ای نداشت، همه چیز مصرفی بود و همه چیز برای لذت در همون لحظه بود.
حتی کشتن انسان همین
بله،
اتفاقی که می‌بینیم.
بله، همه در واقع در اون دنیای مدرن بی احساس و بی عاطفه، دنبال آرزوهای خودشون بودن.
خب بلافاصله متوجه میشه اگر این رو بکشه، یعنی اون نامزدش مثلا بکشه، مادر ممکنه که
بله،
بختیار باشه برای زندگی دوباره.
انسان برای پول در بیاره صدای گوسفند در می آورد. رسانه‌ها چه این ور چه اون ور در جهت تحمیق داشتن میکوشیدن. خب این دنیا مدرنش بود. حالا میگفت راه حلش چیه؟ راه حل برگشت به ریشه ها بود.
خب
برگشت به جایی که تو بچگی با هم آشنا شدم، تو خرابه های
صداهایی که یادگار مادر
هستن. اصلا تو همون خرابه ها مادرشون با خودشون مردن، رفتن تو اون خرابه. وقتی به اون خرابه رسیدن همه چیز سر جای خودش قرار گرفت، آرزوها برآورده شد، اون دختر واقعا عاشق شد، حاضر شد از عمر خودش بگذره تا آرزوی دیگری رو برآورده کنه. مادر زنده شد و در واقع همه چیز سر جای خودش قرار گرفت و در واقع
دیگه فیلمم لو دادن.
نه خب مشخص نشد که بازگشت به خیشتن رو و بازگشت به هویت خودمون، سنت خودمون، همون شهر خراب رو در واقع داروی این بیماری مدرنیته.
من فکر کنم تنها ارجاع تاریخی که میده مسئله کرونا است دیگه، درسته آقای محمد اسماعیلی؟ یعنی اگر این کرونا هم نبود ما میگفتیم این فیلم مثلا کجا و چه زمانی رخ داده، یعنی بی زمان و بی مکان میشه.
تو هر کشوری برای آدم اینجوری رخ بده،
ولی همین کرونا جنبه ملودراماتیک، جنبه داستانی پیدا کرده.
نه میخواست بگید این هم بیماری مدرنه.
دقیقاً یک بیماری
مدرنه. یه چیزی که من میخواستم اضافه کنم با دو تا فیلم قبلیش الان فکر کردم تغییر داده، این که فیلم تک لوکیشن شده، غیر از لوکیشن آخرش. فیلم‌های قبلی معتمدی لوکیشن‌های متعددی داشت.
اما فیلم تنبلیه فکر می‌کنی؟
نه نه خیلی خوب، اتفاقا این خونه رو به زوال در حال خراب
مایل به فروپاشی.
آره کاراکتر این شخصیت رو کامل می‌کنه به نظر من. نقطه گذاری با دو تا فیلم قبلی دیگه‌اش به نظر من.
بسیار خوب. نکته‌ای نمونده درباره این فیلم؟
فقط نشون دادن که میشه با بودجه کم هم فیلم خوب ساخت.
مطمئنیم که بودجه کم بوده ها.
خبر داشتیم قسمت‌های قبلی شب قبلی صحبت می‌کردیم که تک لوکیشن داخل ساختمون داخل آپارتمانی می‌سازن که بودجه هاشون کمه.
بله بله درسته. خیلی متشکرم آقای احمد محمد اسماعیلی، جناب آقای دکتر میثم ابوالقاسمی، بهره بردیم از نقد شما.
خیلی تشکر می‌کنم. شب بخیر میگم.
موج صدای سینما
و اوج پرواز سیمرغ‌ها در
موج سیمرغ. در ایام جشنواره فیلم فجر هر شب ساعت 20
با ما همراه باشید.
اما بریم سراغ جواب سوال مسابقه امروز برنامه موج سیمرغ و قرعه کشی بین عزیزانی که جواب درست رو به 30900 فرستادن. از شما پرسیدیم که زنده یاد پروانه معصومی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول شد از جشنواره فیلم فجر. جواب سال 1363، فیلم گلهای داوودی. و اما برندگان خوشبخت امشب بختیار بودن در قرعه کشی برنده شدن. مبارکتون باشه خانم نازنین حیات بخش. مبارکتون باشه آقای نیما قدسی، شنونده عزیز رادیو ایران. و گوبارآباد به خانم سمره فرهودی، برنده دیگر مسابقه امشب. جوایز این مسابقه رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حداقل برسونه. اما برنامه روز ششم فردا پنجشنبه 16 بهمن ماه این فیلم ها رو خواهیم دید. رقص باد از سید جواد حسینی، بیلبورد از سعید دشتی، بله، و قایق سواری در تهران از رسول صدرآمدی. سپاسگزارم دوستان عزیز که همراه ما بودید در این ویژه برنامه زنده موج سیمرغ. چه شنیدید چه دیدید، سپاسگزارم از همراهی و همنفسی شما. من شهاب شهرزاد با شما همراه بودم در کنار رامین جوادپور، تهیه کننده خوش ذوق این برنامه، و دوستان و همکاران دیگرمون در بخش‌های فنی. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید. تا فردا رأس ساعت 20 رادیو ایران، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه
میخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما در قرآن یه سوره‌ای داریم تحت عنوان سوره اطلاع رسانی و خبر. حالا ممکنه تعجب کنید بگید این کلید واژه از کجا اومده؟ سوره مبارکه نبأ. نبأ در قرآن یعنی خبر. و اتفاقا آیات ابتدایی این سوره اشاره به این خبر بزرگ میکنه. با هم بریم آیات 1-5 سوره مبارکه نبأ رو بشنویم. توضیحاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
خداوند در آیات ابتدایی سوره مبارکه نبأ می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون، به نام خداوند بخشنده مهربان. اونها درباره چه چیزی از هم میپرسند؟ عن النبأ العظیم، از اون خبر بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، همون خبری که درباره اون اختلاف دارن. بعد خدا میفرماد کلا سیعلمون، به زودی خواهند دونست. ثم کلا سیعلمون، به زودی خواهند دونست. البته برخی از مفسرین اشاره میکنن به اینکه این نبأ مربوط به روز قیامته. بعضی اشاره میکنن که این نبأ خبر مربوط به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلامه. به هر حال هر مفسری بر اساس نگاه خودش و مجموعه روایات یک تعبیری برای این نبأ داره. اون چه که مهمه اینه که یک خبری هست که ما میبایست از این خبر آگاه بشیم. حالا هر کس خبر خودش رو انتخاب بکنه. ای بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.